گزینه‌های سسام‌آور امریکا در تحقق اهداف خود به نتیجه و به سرانجامی نرسیده است. من در این باره در پاسخ به شما میگویم که امریکا توان تحقق و تحقق هدف راهبردی ندارد، زیرا حملات معادله نظامی در یمن را تغییر نداده است و در این خصوص پهپادها و موشک‌های یمنی ها همچنان شلیک می شوند و همچنان عملیات ها و اقدامات دریایی یمنی ها با شلیک موشک‌های بالدار و موشک‌های بالستیک ادامه دارد و کشتی های آنها را هدف قرار می دهد. امریکا در این باره حقیقتاً موفقیت چندانی کسب نکرده است. علت برمیگردد به شرایط جغرافیایی اجتماعی یمن. از زمان جنگ جهانی اول هیچ کسی نتوانسته است به ناوهای هواپیماهای هواپیمابر امریکا حمله کند، اما در اینجا من میگویم که یمنی ها توانستند این کار را انجام بدهند و آنها توانستند با موفقیت امریکا را در یک گرداب فرو ببرند، آن هم با عملیاتی که علیه ناوهای هواپیمابر آنها انجام می شود. در این باره یمنی ها صرفا به توان نظامی کلاسیک خود بسنده نمی کند، بلکه از پایگاه های دیگر، از تکنیک ها و تاکتیک های جدید به شیوه جنگ های گوری به جنگ های جدید استفاده می کند و از موشک های فراصوتی و پهپادهای پیشرفته استفاده می کند و از تکنیک های تهاجمی و دفع و دفاع در بر اساس تکنیک های نظامی استفاده می کند و این بر اساس تحلیل های نظامی است که من در این باره می گویم و یک واقعیت است. امریکا را می بینیم که در عرصه عمل دچار استیصال شده است. یمنی ها تجربه و تاریخ بسیار زیادی در برخورد با نیرو و قوای متهاجم و متجاوز دارند. آنها باید بدانیم که آنها همچنان با سلاح‌ها و موشک‌ها و پهپادهای خود اهداف خود را هدف قرار می‌دهند، اما آمریکایی‌ها نمی‌توانند جنگ را در این باره یکسره کنند چون توان هدف قرارگیری اهداف مورد نظر را ندارند. اساساً بانک اهدافی برای هدف قرار دادن پیدا نمی‌کنند. در همین ارتباط باید بگویم که یمنی‌ها در پایگاه‌ها در مراکز کاملاً مخفی، کاملاً پنهان هستند و موشک‌های و آمریکا توان شناسایی پایگاه‌های موشکی آنها را ندارد، با وجود اینکه از سیستم‌های اطلاعاتی بسیار پیشرفته استفاده می‌کند، اما در این باره ناکام مانده است و توان شناسایی ندارد.
خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. تشکر یک جهان از همراهیتان. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابه هم داشتن.
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بام بته نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نوای و از نیست دانا آبای نای شاید که ساده بانگه در آی کارت بیانه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
خورشید به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و سلام، حالتان چطور است؟ باز ما، باز شما و باز رادیو دری. امروز هم با شما هستیم از دیار خورشید و معرفی یکی از محلات قدیمی مشهد. در این برنامه با معرفی کوتاهی از محله جلالیه می‌پردازیم. جلالیه از میدان شهدای مسجد گوهرشاد یا همان پنج راه پایین خیابان در ضلع جنوب غربی آغاز میشه. از یک سو وارد خیابان سرخس میشه و سمت چپ او خیابان تا پایان پوشش میده.
دویدم و دویدم به یک کوچه رسیدم، کوچه های محله را از ای و او شنیدم. کوچه های باریک و تنگ، بافت قدیم، خرابه و بی آب و رنگ.
مشهد قدیم.
چندی پیش محله بزرگ و قدیمی رضاییه در تقسیم‌های جدید محلات منطقه به دو محله رضاییه و جلالیه تقسیم شد. محله رضاییه همون قسمی که از نامش پیداست بیشتر مربوط به محدوده جغرافیایی خودش یعنی کوی رضاییه می شد. کوی 400 دستگاه در قسمت شمالی آن با وسیله بلوار امت از این محدوده جدا شده و بوستان وحدت، خیابان سرخس و گلریز و جلالیه هم با وسیله بلوار امت از او جدا شدن. این فاصله و جدایی باعث شده بود محدوده بزرگ به لحاظ جغرافیایی تحت عنوان یک محله باشند و این امر پیگیری امور مختص به هر محدوده را دشوار می کرد. از سوی دیگر اما سمت راست بلوار وحدت تا تقاطع وحدت و ولایت را شامل می شه. از ابتدا تا انتهای بلوار ولایت سمت چپ هم مرزهای این محله است. محله جلالیه بسیار قدیمی است. از خیابان سرخس بگیر تا چهارراه قهوه‌خانه عرب، گودال زابلی‌ها تا بوستان تاریخی وحدت. هر جای این محله که سرک بکشی ها برای خودش خاطرات و گذشته جذابی داره. خیابان سرخس شاید جذابترین محدوده این محله باشه. از همو پنج راه که وارد میشی مغازه های با نوع خاص شغل خود آدم را مجذوب میکنن.
بازارچه سراب به جای مسجد مقبل اونجا بیشتر مثلا آهنگری بودش، کفاشی بودش، میرزا بود، میرزای عطار بهش میگفتن، احمد بود، احمد قصاب، قصابی داشت، قصابی بود. خونه پدری ما سه تا مغازه داشت، یکیش عطاری بود، خدا بیامرزه فوت کرد، یه سیدی بود به نام آقای سید حسینی.
بیشتر مغازه های ابزار فروشی که ردیف بیل و کلنگ را بیرون چیدن، لباس فروشی های خاص که یا لباس های کهنه نظامی می فروشن یا لباس هایی که بیشتر در بین روستایی های مناطق سردسیر طرفدار داره، آهنگری های قدیمی که هنوز فعال هستن و نختابی های قدیمی، گاراژ های قدیمی و خرید و فروش پشم و پنبه و پوست گوسفند، اینها همگی آدم را سر جای خود میخکوب میکنه. البته که همه مغازه ها این نیست و بین اونا مغازه و کسب و کارهای به اصطلاح امروزی هم دیده میشه. در ادامه این خیابان و سمت چپش که مربوط به منطقه پنج است، چندین بانک قدیمی و عطاری فاضلی قرار داره. سپس چهارراه جلالیه و شفاخانه خیریه امام زمان واقع شده و البته در همین مسیر چهارراه قهوه‌خانه عرب هست. از پنج راه به سمت بلوار وحدت که میاییم، دقیق در موازات خیابان سرخس یک کوچه عریض وجود داره که از دیرباز محل خرید و فروش دوچرخه و موتورسیکلت بوده. البته اکنون در این خیابان با وسیله شهرداری بازارچه برای خرید و فروش موتورسیکل و دوچرخه دایر شده و دیگه از او حالت دلال بازی و تجمع خریدارا در پیاده رو خبری نیست. آهنگری های قدیمی، نختابی ها، گاراژ های قدیمی و خرید و فروش پشم و پنبه و پوست گوسفند هنوز فعال هستند. قسمت عمده از محله مربوط به بوستان وحدت است. قسمتی از بوستان وحدت در گذشته قبرستان بوده. گفته میشه که شهدای مسجد گوهرشاد هم همونجا دفن شدند. در دوره پهلوی قبرستان تخریب شد و پارک جنگلی جایش گرفت. جواد اکبری قدیمی محله درباره کوره آجرپزی کنار گودال زابلی ها که در ضلع جنوب غربی بوستان بود میگه اینجا اول قبرستان بود، بعد جنگل شد و بعد هم در مکان سابق گودال خشنمال ها دریاچه بوستان وحدت ساخته شد. جای شهربازی هم کوره آجرپزی حسن خردو بود. جلالیه محله به یاد شهدای مسجد گوهرشاد. نام گودال خشتمال ها در تاریخ معاصر با واقعه گوهرشاد گره خورده. و قسمی که در تاریخ شفاهی مشهد بیان شده، بعد از واقعه گوهرشاد، یکی از مکانهایی که جنازه شهدای گوهرشاد به صورت دست جمعی در او دفن شده، گودال خشت مالها بوده است.
به نقطه مشهد از اون را میان مشهد که رومان پایستایی کنه هست. این نقطه یکی باغ خودیه، یکی گودال خشت مالها هست و یکی به واقع یک قدیم بینامه نیر در پشت بانک ملی و خیابان عرضی مشه. در این سه نقطه در حقیقت این قدیم مستش. اصل واقعی اینه که این جنازه ها از حرم متحر شبانه خارج میشه توسط گاری و به نقاط میره که چاهای آهک از قبل کنده شده.
بله.
از جمعه همین گودال خشت مال ها. و در اونجا جنازه ها دفن میکنن و روش هم آهک میکنن که قابل شناسایی نباشه، که بعدها اون راویانی که در اون سمینار گوهرشاد حرف و گفتارشون رو مطرح کردن این وضعیه رو اثبات میکنن. حالا فقط این اصل واقعی ماجرا که در دیدن شکی نیست.
حرم امام رضا علیه السلام اوایل کوچک بود، دور تا دورش کاروان سرا ساخته بودن، باغ رضوان بود، حرم دو صحن داشت، صحن آزادی و صحن انقلاب. در آغاز دهه 70 عملیات بازسازی پارک وحدت به شکل امروزیش آغاز شد. مکان پشت زمین پس از بازسازی به شکل دریاچه تفریحی بزرگی درآمد که مورد استفاده اهالی و زائران است. در ضلع جنوب غربی و مکان سابق کوره آجرپزی هم اول باغچه گلهای ژاپنی و سالهای پس از او شهر بازی کوچکی ساخته شد. اکنون اونجا را محوطه محصور برای ورزش بانوان ساختن. در گذشته قسمتی از این محله و بعد از چهارراه قهوه‌خانه عرب یک روستا وجود داشت به نام گوسولوک که نزدیکترین روستا به شهر حساب می شد. او زمان در محدوده خیابان سرخس باغ‌های میوه وجود داشت و مردم را چهار درویش می‌خواندن. نام دیگه هم بود که به تمام باغ‌های محله گفته می‌شد به عنوان باغ بجمه. منازل مسکونی اونجا هم کم و پراکنده بودن. یک آبنبار قدیمی هم در نزدیکی همونجا وجود داشته به عنوان حوض قلیانی که در اصل نزدیک به چهارراه قهوه‌خانه عرب است. این آبنبار آب گوارایی داشت که مردم محله برای آشامیدن از او استفاده می کردن. محله جلالی 60 هکتار وسعت داره و بیش از 6200 نفر جمعیت را در خود جای داده. در هر هکتار این محله به طور متوسط 102 نفر سکونت دارند که تقریبا 1.5 برابر میانگین شهری است. از آنجایی که تنها 32% مساحت محله به خانه‌های مسکونی تعلق دارد، تراکم نقطه‌ای در برخی نقاط به ویژه در نزدیکی بلوار چمن به 600 نفر در هر هکتار هم میرسه. بیشتر ساختمان‌های این محله کمتر از 3 طبقه است و به صورت محدود میتونین در او ساختمان‌های 4 و 5 طبقه یا 5 منزله پیدا کنین. پارک موضوعی زیارت که سعی در آموزش آداب زیارت به شیوه نوین داره در داخل بوستان وحدت قرار داره.
این فضا فضاییه که مخاطب در اون پس از گذروندن شرایط دنیا و اتفاقی که با پایان زندگی اون روی میده به نوعی تجربه در واقع معنوی رو احساس میکنه، مراتبی که به در واقع زیارت منتهی میشه و عهد با امام.
خب دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار امروز ما در مشهد قدیم رسیدیم. تشکر از اینکه همراه ما بودین. میتونین شنونده برنامه دیار خورشید از طریق سایت رادیو دری هم باشین، parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، خدا یارتن.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامان میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار و از را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سو که شد از دوری یارش براسون. که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش. الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم. ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم. چرا درمان دل گم کرده باشیم. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان. بگو جان شما شود از دوری یارش براسون. که شود از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خود دم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه با کاخ موزیم گلستان خواهیم رفت و با بخش‌های مختلف این کاخ موزیم آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. کاخ موزیم ها بناها و آثار تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است و روایتگران تاریخی دوره های مختلف هستند. در برخی از این کاخ موزیم ها با وجود گذشت زمان آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار، گچکاری، شیشه‌کاری، منبتکاری های زیبا وجود دارند که بازدید از آنها را جذاب تر می کند. یکی از این مکان های زیبا کاخ موزیم گلستان است که در منطقه قدیمی تهران واقع شده است. این مجموعه تاریخی 440 سال قدمت دارد و در زمان سلسله های صفویه و قاجار ساخته شده و برای مدت ها میزبان خانواده های سلطنتی سلسله قاجار بوده است. این مجموعه قدیمی در میان باغی با درختان چنار و سرو قرار دارد و ساختمان‌های زیبا با معماری ایرانی و اروپایی در گوشه گوشه باغ به چشم می‌خورد. کاخ گلستان که در واقع مرکز هنر و معماری ایران نیز به حساب می‌آید، شامل بخش‌های مختلفی است. از کاخ‌ها و موزیم‌ها گرفته تا حوضخانه‌ها و تالارهای باشکوه. هر کدام از این بخش‌ها نام مخصوص به خود را دارد که شامل عمارت تخت مرمر، عمارت شمس العماره، خلوت کریم خانی، موزیم نگارخانه، موزیم مخصوص، کاخ اختصاصی تالار بلریان، موزیم عکسخانه، عمارت بادگیر، عمارت الماس، موزیم حوضخانه، موزیم مردم شناسی. این بخش‌ها را که عنوان کردیم شامل کاخ گلستان میشن. دوستان، ایوان تخت مرمر قدیمی ترین بنا در کاخ گلستان است که به محض ورود به کاخ با شیشه کاری بسیار زیبای خود جلوه‌گری می کند. ایوان تخت مرمر جایگاهی است که پادشاهان قاجار در آن به مراسم سلام می نشستند و طبقات مختلف مردم را در مواقع خاص بار عام می دادند. سابقه این رسم چند هزار ساله را می توان در دوره‌های مختلف تاریخی ایران بازیافت. تخت مرمر که در این ایوان خود نمایی می کند در سال 1806 میلادی با دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. این تخت از مرغوب ترین سنگ مرمر معادن یزد تهیه شده و در اصفهان حجاری شده است. این تخت بر پایه داستان تخت حضرت سلیمان که بر روی دوش دیوان و پریان قرار داشته ساخته شده است. ارتفاع تخت از کف ایوان حدود 1 متر است و شامل 65 قطعه مرمر بزرگ و کوچک است و از 4 طرف بر دوش 3 دیو و 6 فرشته یا انسان قرار گرفته است. در وسط 2 پله که در سطح عمودی پله ها اژدها و در طرفین نخستین پله مجموعه 2 شیر حجاری شده است. در کاخ موزیم گلستان و در کاخ اختصاصی امارت هستیم. در این کاخ 5 تالار وجود دارد که بازدید از آنها خالی از لطف نیست. از جمله تالارهای سلام، آینه، بلریان، آج و ظروف. تالار سلام یکی از زیباترین تالارهای این قسمت است که از همان ابتدا به منظور تشکیل موزیم بنا شده. اما بعد به علت انتقال تخت سلطنتی از موزیم قدیم به این ساختمان و برگزاری مراسم های استقبال از مهمانان و عالی رتبگان به تالار سلام معروف شد. بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران در کتاب خود به نام ایران و ایرانیان که مربوط به فاصله سالهای 1300 هجری قمری تا 1301 هجری قمری است می نویسد، عالی‌ترین قسمت امارات سلطنتی ناصرالدین شاه همان تالار سلام است که از نظر ابعاد و جلال و شکوه خود یکی از عالی‌ترین تالارهای دنیا است. سقف و دیوارهای آن به وسیله گچبری تزئین گردیده است، نظیر همان گچبری‌هایی که در کاخ الحمرا نیز دیده می‌شود. کف تالار به وسیله کاشی‌هایی که با نقوش زیبا به صورت موزاییک درآمده مفروش شده است. در وسط تالار میز بسیار بزرگی قرار دارد که تمام قسمت‌های آن به وسیله ورقه‌های زرین پوشیده شده است. یکی دیگر از تالارهای زیبای کاخ اختصاصی تالار ظروف است. برخی از هدایایی که سلاطین اروپایی به شاهان قاجار اهدا کرده بودند از تالار سلام به این عمارت انتقال یافته و در داخل ویترین‌های مخصوص قرار داده شده است. از جمله ظروفی که در این موزیم قرار داده شدند می توان به سرویس چینی مربوط به جنگ های ناپلئون بناپارت، سرویس اهدایی نیکلای اول امپراتور روسیه، سرویس جواهر نشان اهدایی ملکه ویکتوریا و سرویس ساخته شده از سنگ گرانبها اشاره کرد.
عمارت مبارکه گلستان، این اسمیه که تو دوران ناصرالدین شاه به جذابترین کاخ تهران و ایران دادن. کاخ گلستان. هرچند کاخ گلستان با اسم قاجارها گره خورده، اما قدمت این کاخ قدیمی تر از این حرف هاست. جایی که امروز کاخ گلستانه، ظاهرن یه روزی خونه یه نماینده ی حکومت تیمور گورکانی تو تهران بوده. بعدها شاه عباس در جای امروز کاخ گلستان چنارستان احداث میکنه و شاه سلیمان دیوان خانه. اما امروز قدیمی ترین بخش های کاخ گلستان در بهترین حالت به دوران زندیه برمیگرده و اثری از بخش های قدیمی تر نیست. تاجگذاری آقا محمد خان کاخ گلستان را مهم کرد. فتحعلی شاه توسعه‌اش داد و ناصرالدین شاه باعث آخرین تغییرات اساسی شد. رضا و محمد رضا پهلوی هر دو توی همین کاخ تاجگذاری کردند. این کاخ چند بخش مهم تاریخی داره که با هم جذاب ترین هاش رو مرور میکنیم. خلوت کریم خانی که زمان کریم خان ساخته و زمان ناصرالدین شاه تا حدی خراب شد. امروز تخت فتحعلی شاه و سنگ قبر ناصرالدین شاه اینجا نگهداری میشن. ایوان تخت مرمر هم زمان کریم خان احداث شد تا با پایتختی تهران دیوارخانه حکومت باشه. شاه اینجا بار عام برگزار میکرد. تالار سلام یا تاجگذاری که ابتدا موزه و بعد محل مراسم سلام شاه بود، اما تو دوره پهلوی هر دو شاه اینجا تاجگذاری کردند. تالار آینه مشهورترین تالار کاخ گلستانه و شهرتش رو مدیون شاهکار نقاشی کمال الملکه، نقاشی از ناصرالدین شاه که خلقش 5 سال طول کشید. کاخ ابیض یا سفید با الهام از معماری اروپا و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد و تا سال 1332 محل کار نخست وزیر و جلسات هیئت دولت بود. جالب بدونید آقا محمد خان به علت کینه از کریم خان دستور میده جنازه خان زند رو از گور خارج و به تهران بیارن و زیر پله های کاخ گلستان دفن کنن تا هر روز از روشون رد بشه. بعدها رضا شاه دستور میده با نبش قبر بقایای جنازه کریم خان به شیراز برگرده.
از دیگر بخش‌های بسیار زیبا و تاریخی این کاخ موزیم عکس خان است. ناصرالدین شاه قاجار از جمله پادشاهانی بود که به هنر عکاسی علاقه فراوان داشت. عکس‌هایی که خود او گرفته و همراه عکس‌هایی که دستخط او بر روی آن وجود دارد در این موزیم به نمایش گذاشته شده است. عکس‌های این قسمت دومین مجموعه بعد از مجموعه سلطنتی انگلستان به شمار می‌رود که بازدید از آن برای گردشگران و علاقمندان به تاریخ عکاسی بسیار دلچسب خواهد بود. این موزیم در زیرزمین عمارت بادگیر قرار دارد. نام عبارت بادگیر برگرفته از بادگیر بلند این ساختمان است که سومین بنا از جهت قدمت در کاخ گلستان محسوب می‌شود. این عمارت در دوره فتحعلی شاه قاجار و به دست معماران ایرانی ساخته شده است. عمارت بادگیر در واقع تالار شاهنشین بزرگی است که از جهت معماری یکی از تالارهای پرکار و زیبا به شمار می رود که در آن هنر معماری ایرانی را می توان به خوبی مشاهده کرد. این عمارت از دو گوشواره، یعنی دو اتاق کوچک متصل به شاهنشین، دو هشتی و یک حوضخانه تشکیل شده است و در گوشه گوشه آن می توان آینه‌کاری، منبتکاری و معرق‌های 7 رنگ با طرح بوتجق را مشاهده کرد. مهمترین واقعه تاریخی که در این عمارت صورت گرفت، تاجگذاری مظفرالدین شاه در سال 1895 میلادی در تالار همین عمارت و بر روی تخت طاووس بود است. دوستان، با ادامه برنامه و آشنایی با کاخ موزیم گلستان در خدمتتان هستیم. یکی از زیباترین ساختمان‌های مجموعه کاخ گلستان عمارت شمس‌العماره است. این عمارت که در گذشته به عنوان نماد پایتخت به شمار می‌رفته، با 35 متر ارتفاع جزء بلندترین بناهای تهران آن دوره بوده است. این ساختمان در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است. او که بعد از سفر به اروپا تحت تأثیر ساختمان‌های بلند آنجا قرار گرفته بود، دستور ساخت این عمارت زیبای 5 طبقه را داد. شمس‌العماره که با گچبری‌های زیبا و آینه‌کاری و نقاشی تزئین شده است، اولین ساختمان از جنس فلس هم به شمار می‌رفته است. ساختمان دو برج همشکل دارد. کاشیکاری و پنجره های آن به سبک ایرانی است و کمی هم از معماری غربی میتوان در آن مشاهده کرد. هاوس خانه یکی دیگر از بخش های این کاخ است که به موزیم تبدیل شده است. این بخش و دستور ناصرالدین شاه قاجار پس از سفر به فرنگستان در قسمت شمالی مجموعه کاخ گلستان و در زیرزمین تالار آج احداث شد. در ضلع شمالی حوضخانه آب نمای قرار گرفته بود که از قناتی سرچشمه می گرفت. این مکان به علت داشتن آب و هوای خنک محلی جهت استراحت درباریان قاجاری و پهلوی بود. حوضخانه کاخ گلستان در دوره قاجار با تلفیقی از معماری اروپایی و ایرانی ساخته شده بود. این حوضخانه در سلسله بعدی تخریب شد و به یکی از سالن‌های موزیم تبدیل شد. در سالهای اخیر در این قسمت حوض کوچکی به سبک حوضخانه قدیمی در این مجموعه بنا شد و همچنین در آن موزیمی جهت نمایش تابلوهای نقاشی و اشیای اهدایی پادشاهان اروپایی ایجاد شد. در حال حاضر محوطه حوضخانه به نمایشگاه دائمی تابلوهای نقاشی نقاشان اروپایی و نقاشان معروف ایرانی تبدیل شده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم آبگینه خواهیم رفت و با مهمترین اشیای موجود در این موزیم و تاریخ آن آشنا خواهیم شد. پس آن روز خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. دوستان عزیز، شما می توانید هر شب از حدود ساعت 11 شب تا وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. دوستان عزیز، شما می توانید با شماره 2092-794-7174 از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، انتقادها و پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما بفرستید. همچنین فرستادن پیامک از افغانستان با شماره 2092-794-7174 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3826 همچون گذشته امکان پذیر است.
دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم ایلان پاپه در بررسی افسانه فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطن خود ترک کردن، مخاطبای خود و کتاب دیگه ایش یعنی پاکسازی نژادی فلسطین ارجاع میده. پاپه در او کتاب اخراج گسترده فلسطینی ها در مارس سال 1948 یا همون نقشه دیره بررسی کرده. بن گوریون مصمم بود در هر کشوری که میخواید در آینده تشکیل شود جمعیت به صورت انحصاری یهودی باشه. این یک وسواس فکری بود که نه تنها رفتارهای بن گوریون پیش از سال 1948 شکل داد، بلکه حتی بعد از تأسیس اسرائیل هم شکل دهنده رفتارهایش بود. این تفکر او را واداشت که در سالهای 1948 پاکسازی نژادی فلسطین انجام بده. او حتی در پیامش به ژنرال ها گفته بود هرچه فلسطینی ها در کشور کمتر باشد بهتر است. هرچه پایان قیمومیت نزدیک می شد بریتانیایی ها به سمت بندر حیفا عقب نشینی می کردن. هر منطقه‌ای که بریتانیایی‌ها ترک می‌کردند، نیروهای نظامی یهودی تصرف و حتی پیش از پایان قیمومیت اونا را از حضور جمعیت بومی پاکسازی می‌کردند. این کار ذیل طرح دی انجام شد. این طرح اشاره روشنی به روش‌هایی می‌کرد که باید در روند تسویه جمعیت به کار گرفته می‌شد. کارها شامل تخریب روستاها از طریق تیراندازی به اونا، انفجار در اونا، کار گذاشتن مین و خصوص آن دست از مراکز جمعیتی که کنترل دائمی اونا سخت است، محاصره روستاها و تفتیش داخل اونا. در صورت بروز مقاومت باید اونا را نابود و ملت فلسطین و بیرون از مرزهای کشورشان اخراج شوند. اما چطور ممکن بود که ارتش کوچک اسرائیل در یک پاکسازی در این مقیاس بزرگ وارد شود؟ و هم وقتی اسرائیل مشغول مقابله با ارتش‌های کلاسیک جهان عرب شده بود. اول اینکه قبل از رسیدن ارتش‌های عربی جمعیت شهری فلسطینی‌ها با غیر از چند شهر مهم تصفیه شده بود. دوم اینکه مناطق فلسطینی‌ها از قبل تحت کنترل اسرائیل قرار گرفته بود و مقابله با ارتش عربی در مرزها بود، نه داخل روستاها. اردنی‌ها می توانستند به فلسطینی‌ها کمک بکنند، ولی فرماندهی بریتانیایی ارتش اردن از رو در رو شدن با اسرائیل اجتناب کرد. در آخر اینکه اقدامات نظامی عرب‌ها ناکارآمد و کوتاه بود. با نگاهی کلان به این مقوله متوجه میشیم اقدامات اسرائیل فقط میشه جنایت جنگی نامید. در واقع این اقدامات نی تنها جنایت جنگی بلکه جنایت علیه بشریت بوده. جنایتی که رهبران صهیونیست مرتکب شدن و میشن عبارت بوده از پاکسازی نژادی. این فقط یک حرف ساده نیست، بلکه اعلام جرم با مفاهیم گسترده سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. قربانیان پاکسازی نژادی هم شامل کسایی میشه که به عنوان بخشی از یک عملیات در حال اجرا خانه های خود از ترس ترک کرده باشن، هم شامل کسایی میشه که به زور و اجبار از خانه هایشان بیرون رانده شده باشن. در سال 1948 اخراج بزرگ و دست جمعی فلسطینی ها همراه شد با کشتار، تجاوز جنسی و زندانی کردن مردان بالای 10 سال در اردوگاه های کار اجباری برای دوره های بیش از 1 سال. پیامد سیاسی ای امر ایست که فقط و فقط تنها اسرائیل بابت ایجاد مشکل آوارگان فلسطینی مقصر است. این جنایت طبعاً مسئولیت حقوقی و همچنین اخلاقی برای اسرائیل در پی باید می داشت. جنایتی که هیچ کس برای آن حتی در برابر دادگاه هم قرار نگرفته است. پیامد اخلاقی مسئله این بوده که یهودیت از دل گناه زاده شد و این گناه و جنایت هیچ وقت پذیرفته و به آن اعتراف نشد. حتی بدتر، برخی محافل این جنایت را پذیرفتند و موجه قلمداد کردند. جنایتی که در گذشته انجام شد و هنوز و همین امروز هم در حال ارتکاب است. بعد از سال 1948 سیاست پاکسازی نژادی صهیونیست‌ها اشکال گوناگونی به خود گرفت. در بخش‌های مختلفی از مناطق اشغالی و در داخل اسرائیل سیاست اخراج تبدیل به اعمال ممنوعیت برای فلسطینی‌ها جهت ترک روستاها یا محلاتشان شد. محدود کردن فلسطینی‌ها به همان مناطقی که در آن زندگی می‌کردند، دقیقاً همو هدفی که در پس اخراج اونا بوده محقق می‌کرد. وقتی فلسطینی‌ها در مناطق کاملاً بسته محاصره شدند، سیاست‌سازان اسرائیلی به هدفشان رسیدند، چون این مسئله هم نمود دیگری از پاکسازی نژادی بود. در برابر وقوع چنین جنایتی اسرائیلی‌ها هیچگاه مجازات نشدند. گفته شد به جای مجازات خسارت قربانیان جبران خواهد شد. لذا در قطعنامه 194 در دسامبر سال 1948 موضوعی که در خصوص غرامت آوارگان فلسطینی توسط مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد این بود: بازگشت بی قید و شرط آوارگان و خانواده های آنها به وطنشان و اگر ممکن بود به خانه های خودشان. قطعنامه‌ای که هیچگاه اجرایی نشد و ضمانت اجرایی برای آن دیده نشد. همه اینها گفته شد تا ثابت شود که فلسطینی ها در سال 1948 داوطلبانه وطن خود ترک نکردند. فلسطینی ها هیچ وقت وطن خود ترک نکردند مگر از سر اجبار، زور و وحشت از جنایت اسرائیلی ها. بله، این افسانه پنجم هم دستاویزی بود برای صهیونیسم تا بتواند جنایت خود را بپوشاند و بودنش را در سرزمینی که مال او نیست توجیه بکند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با تو حسن نکو نمی ماند، با من این های هو نمی ماند. می رسد ساقیان پی در پی، پر ز می این سبو نمی ماند. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان برنامه قند پارسی. در این برنامه با شاعری نسبتاً گمنام از شاعران متأخر افغانستان آشنا می شویم و نیز شعرهای از او که بعضی از آنها را با نوای موسیقی با وسیله اهالی هنر افغانستان شنیده ایم. و از همین جمله است غزلی که دو بیت از آن را خواندیم و استاد محمد حسین سراهنگ هم آن را خوانده است. همینجا خوب است به این موضوع هم اشاره کنیم که یک اثر موسیقیایی از شعر و آهنگ تشکیل شده است، ولی ما معمولاً آن آهنگ را با خواننده‌اش می‌شناسیم نه شاعر آن. همینطور که بسیاری وقتها فیلم‌های سینمایی را با هنرپیشه‌هایشان می‌شناسیم نه کارگردانان یا فیلم نام‌نویسان آنها. چه خوب است که این رسم در بین اهالی موسیقی ما رایج شود که پیش از اجرای آهنگ شاعر آن را نام ببرند و معرفی کنند و سپس آهنگ را اجرا کنند و همین طور در آلبوم‌های موسیقی یا در فضای رسانه‌ای وقتی آهنگ منتشر می‌شود شاعر آن هم معرفی شود. اما پورغنی کیست؟ در کتاب پایتخت پریها که گزیده ای از شعر معاصر افغانستان با کوشش سید ابو طالب مظفری است، درباره این شاعر چنین می‌خوانیم: عبدالقدیر فرزند عبدالغنی خان از کاکه های معروف کابل در گذر سردارجان خان کابل به دنیا آمد. بعد از تحصیلات ابتدایی و کسب فیض از محضر چند تن از اهل معرفت کابل به تجارت روی آورد. شیفته شعر و موسیقی بود. اشعارش در جراید آن زمان پراکنده است. شهرتش در غزل عاشقانه است. شعر غنی در مجموع هرچند خالی از نقایص فنی نیست، از لطایف بیانی و ظرایف کشفی بهره دارد. او در سال 1297 شمسی به دنیا آمده بود و در سال 1366 درگذشت. در واقع عصر زندگی او عصری است که در آن ما یک جریان شعر کلاسیک نسبتاً نیرومند در افغانستان داریم و یک جریان شعر نو، ولی پورغنی را می توان در دسته کلاسیک سرایان معتدل و مردمی افغانستان گنجاند. کسانی که با رنگ و بوی ملایمی از شعر مکتب هندی غزل می سرودند و آثارشان از خصوصیات زبان و بیان محاوره بهره‌مند بود. از این جمله می شود از صوفی غلام نبی اشقری، باقی قائلزاده، غلام حضرت شیخ جمال و حیدری وجودی اسم برد. خصوصیت مهم آثار این شاعران همین روانی بیان و برخورداری آن از ضرب المثل ها و تعبیرهای محاوره است. و شاید همین یکی از دلایل محبوبیت شعر آنان به خصوص در میان اهل موسیقی بوده باشد. مثلا در این بیت‌ها عبارت‌هایی مثل چون و چرا یا با امان خدا نشانه از زبان مردم روزگار را در خود دارد. مژه‌اش جنگل باز است، رهانا کرده، نگهش تیر بلایی است، خطا نا کرده، غمزه‌اش کشور دل را چو ستمگر شاهی است، که به غارت زده‌اش چون و چرا نا کرده، شاهد شوخ جوانی که خدا یارش باد، رفت آخر ولی با امان خدا نا کرده. ولی از این خصوصیت شعر پورغنی که بگذریم، در مجموع شعرش حال و هوای کهن دارد. مضامین آن بیشتر همانهایی است که در شعر مکتب عراقی و هندی ما بیان شده و در شعر این شاعر و دیگر کسانی که به همین سبک و سیاق کار می کردند به شکلی دیگر بازسازی می شود. البته زمانه شعر هم همین را اقتضا می کرد. آن جریانی که به اسم شعر نو کلاسیک در دهه‌های 60 و 70 مطرح شد و در آن شعر کشور با تحولات و مسائل روز پیوند بیشتری یافت، هنوز به راه نیفتاده بود. یا مرا راه به خلوت کده ناز بده، یا دلم را که رو بودی زبرم باز بده، یا بشو رهبر من سوی بیابان جنون، یا ره چاره این عقل فلکتاز بده، یا دل بی سر و پا را به نگاهی دریاب، یا مرا طاقت سرپنجه این باز بده، که برد عذر با سیاد جفا بنیادم، یا خدا را بکشم یا سر پرواز بده. ما ملاحظه میکنید که ترکیب‌هایی مثل خلوتکده ناز و بیابان جنون و عناصری مثل صیاد و سرپنجه باز در شعر ما بسیار آمده است. البته در همین حال شاعر از رعایت تناسب‌ها و ظرایف هم خالی نیست، چنان که در این بیت کلمه قانون را به دو معنی به کار برده است، یکی در